بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ له مورخه 8/7/1383 مطابق با 13 شعبان المعظم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المهور والاولاد.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک حضرت مهدی ارواح نافدا قرار گرفتیم. پیشا پیش به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم در سایه عنایات و الطافش بتوانیم به وظایفمون در این زمان انشاءالله عمل کنیم. حدیثی هم که میخوانیم با عنوان حدیث اخلاقی هفته به همین مناسبت است. حدیث از جلد 51 بهار الانوار نقل میکنم، صفحه 47. این حدیث در تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه است، در زیل آیه 41 سوره حج. تفسیر امام حسن عسکری آیات مختلف رو به ترتیب تفسیر می کنند تا می رسد به سوره حج آیه 41. بیانی دارن اصل آیه اینه: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. کسانی که اگر به اونها در زمین تمکین و قدرت دادی نماز رو برپا می دارن و زکات رو ادا میکنه. این الذینه اشاره به کیه؟ برمیگردیم به آیه 40، آیه قبل: ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. ولینصرن الله من ینصره ان الله قوی و عزیز. این درباره کسانی است که ناصر دین خدا باشد، ناصر بندگان خدا باشد، ناصر ارزش‌های والای اسلامی باشند. خداوند یاری می‌کند کسانی که یاری آیین او را کنند. خداوند قوی و عزیز است، به این قولش عمل می‌کنه، می‌تواند به قولش عمل کند. حالا این من ینصره، ناصران دین خدا کیا هستن؟ الذین ان مکناهم. این تفسیر من ینصره. اونا کسانی هستن که اگر در زمین توان و قدرت پیدا کردن اقام الصلاة، نماز در همه جا برپا می‌دارن، همه را نماز خون می‌کنن، با ارزش های والای نماز آشنا می سازن و آتوا الزکات، با بی عدالتی ها، تبعیض ها، فقر و مسکنت ها مبارزه می کنن، زکات رو ادا می کنن. حالا امام حسن سلام الله علیه مطابق این روایت در تفسیر این آیه ببینیم چه می فرماید. فرمود: هاوهی لآل محمد محمد الى آخر الأئمة والمهدی و اصحابه. این من ینصر الله، این امکن نام فی الارض، این مال امز تا میرسد به حضرت مهدی و اصحابش. یوملکهم تملیک میکند، حاکمیت میدهد، مشارق الارض و مغاربها، تمام صفحه روی زمین رو در اختیار یاران مهدی و حضرت مهدی میگذارد. و یظهر به دین، اسلام به وسیله اونها در همه جا آشکار می شود. و یمیت الله بهی و به اصحابه البدع و الباطل. این جمله رو دقت کنید، روش بحث دارم. و یمیت الله بهی و به اصحابه البدع و الباطل، بدعت ها و باطل ها رو به وسیله او و اصحابش نابود میکنه. از یه طرف دین رو پیش میبره، از یه طرف در درون مسلمین بدعت ها و باطل ها رو نابود میکنه. کما اما تصفها او الحق، آنگونه که صفحه ها حق از بین بردن، اینا باطل از بین میبرن. حتی لا یرا عین الظلم، چنان میشود که هیچ کس آثاری از ظلم نمیبیند. حتی لا یرا عین الظلم و یأمرون بالمعروف. بله، اینه کجا؟ نه جانم، اینه با الف. حتی لا یرا اینه ظلم، اینه با الف، آثار ظلم در هیچ کجا نمی بینند. و یامرون بالمعروف ونهون عن المنکر، امر به معروف می کنند، نهی از منکر میکنه. از این حدیث استفاده میشود، این که میفرماد هم الائمه، نه معنیش این است منحصره، معنیش این است مصداق اتم و کامل این آیه شریفه ولینصرن الله من ینصره، مصداق اتم و کامل آن حضرت مهدی و اصحاب مهدی هستند. الله خب ما اگر بخواهیم بدانیم اینا چی میکنن، شبیه به اونها بشویم، در مسیر اونها حرکت کنیم، برنامه های اونها رو میفرماید. اولین برنامه‌ای که دارند این است که دین رو در همه جا میبرند، ظاهر میکنند، مبلغ اسلام میشن در مشارق و مغارب زمین. دوم، بدعت ها و باطل ها رو در درون جامعه اسلامی از بین میبرند. بدعت و باطل مال بیگانگان از اسلام نیست، بدعت مال داخله، یعنی اینها با یک چشم به اصلاحات برون نگاه میکنند، با یک چشم هم به اصلاحات درون. معلوم میشه بدعت ها و باطل های در اون زمان هست، اینا کوشش میکنن اون بدعت ها و باطل ها رو از بین ببرن. این دومین کارش. سوم این است که مبارزه با ظلم و ستم میکنن، به طوری که آثاری از ظلم و ستم در دنیا نباش. چهارم، امر به معروف، و پنجم، نهی از منکر. این برنامه حضرت مهدی و یارانشه. خداوندم به اونها کمک میکنه. چرا؟ چون اینا مصداق من ینصره هستن و خدا هم قول داده ولی ینصرن الله من ینصره. در اینجا من میخوام چند نکته لازم به خدمت شما عزیزان عرض کنم. اولین نکته این است که در باره سالوز تولد حضرت مهدی نباید به تشریفات قناعت کرد. البته چراغانی کردن، اظهار شادی، مجالس جشن، اطعام طعام، همه اینها خوبه. مشکل بسنده کردن بیناست. بگیم آقا نبودید ببینید چه مدرسه با شکوه جشنی بود، همین دیگه وظیفه ما تمام شد. یا نه، باید به برنامه های حضرت مهدی مردم رو آشنا کنید. پیوند معنوی و اخلاقی و مکتبی و عملی و علمی بین شیعه و بین حضرت مهدی سلام الله علیه ایجاد کنید. اونم نه پیوند نیاز حاجت. عده‌ای هستن عاشق حضرت مهدی هستن به خاطر گرفتاری هاشون به این مسئله جمع کلام، مشکل خانمون حل بشه، مشکل زن بچه‌مون حل بشه. ما نمیگیم اینا شفاعت در پیشگاه خدا نمیکنن، حتما میکنن، اما به اینم نباید بسنده کرد، نه به جشنها، نه به اظهار علاقه برای گرفتن حاجتها از طریق شفاعت. اونی که مهم است سازندگی‌هایی است که پیدا میشه در اینجا. ما میخوام به یه اقیانوسی پیوند پیدا کنیم که اقیانوسی علمی، عدالت، تقواست، تدبیر. حضرت مهدی تدبیرش خوب همه تدبیر هاست، چون جهان رو تدبیر میکنه. دنیا رو اداره کردن کار آسانی نیست. آدم میخواد یه مدرسه علمیه رو که طلابش هم همش طلاب مؤمنی هستن اداره کنن، کلی مشکل داره تا بخواد یه شهر رو اداره کنه، یه مملکت رو اداره کنه، یه دنیا رو اداره کنه. باید این پیوند ها پیدا بشه، پیوند عشق، پیوند محبت، پیوند اطاعت، پیوند شباهت. اینا مهمه. فقط پیوند جشن و پیوند حاجت نباشه. یه نکته است که باید ما بسنده نکنیم به پوسته ها. بریم در زیر پوسته ها مغزها رو ببینیم. اساس اونه، اساس این روایته. بگیم بابا یعمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، با بدعت ها مبارزه کردنه، با ظلم و بیدادگری مبارزه کردنه، حماته باطل، احیای حقه. پیوند بدیم بین خودمون و بین مردم با ساحت مقدس امام زمان ارواح نافله. یه نکته. و اما نکته دوم این است که یه عده در عصر زمان ما پیدا شدن به نام حضرت مهدی یه کارهای خلاف شرع میکنن، زیر نام مقدس اون حضرت مثلا موسیقی های لهوی راه میاندازن، جشن های آمیخته با گناه راه میاندازن، یا افرادی هستن ناآگاه یا نه میدونن چون به صورت دیگر اجازه بهشون داده نمیشه، میان زیر این پوشش به نام حضرت مهدی گناه میکنن. جلو این معنا رو باید بگیریم. اگر واقعا شل بشه این کار رواج پیدا میکنه. جلسات مولودی خانی هست بین مردان، زنان گاهی مجالس زنانه قوغاست، در اونجا اصلا شکل از شکل اسلامی به کلی بیرون میشه، مثل مجالس عروسی آلوده میشود، با آرایش هایی، با خوانندگی هایی، گاهی با پای کوبی های مبادا از نام مقدس حضرت استفاده بشود، سوء استفاده بشود، یه کارهای خلافی انجام میشه. این رو باید مراقب بود. ما گفتیم کف زدن در حسین یا مسجد ممنوع، بر مجالس خصوصی باشه دلیل بر حرمتش نداریم، ولی در حسینی ها در مساجد حد که احترام مسجد و حسینی است. و اما سوم، بله بله، مهدیه بیت الزهرا اونه که نام حسینیه و شریع اون است، نباید این کار بکنن. راهای دیگه دارن، یواشه های چیزا دیگه هم میاد سراغش. اخیرا شنید میشد در بعضی از مساجد وسائل موسیقی میبرند و به نام نمیدم سرودهای مذهبی و مینوازند. خب دیگه چی برای مسجد میمونه؟ ادعایی که میگن آقا جای ورزش نداریم بریم مسجد، برای جوانها میخوام ورزش کنیم جاذبه داشته باشه، ادعایی وسائل موسیقی میبرن، ادعایی دیگری نمیدونم میگن در محلمون محلی برای جشن عروسی ها نیست، اجازه بده جشن عروسی هم ببریم مسجد. دیگه مسجد مسجد نیست، ورزش خوبه، جشن مسجد نیست، اشکال داره؟ ورزش مسجد برای ورزش نیست، خلاف شرع، حرامه. مسجد اسمش همراهش محل سجود، محل عبادت، جای محل عبادت نیست. شما جلو اینا رو شد میکنید و فیلم هم اخیراً تو مساجد میبرند و اینا درست نیست. مسجد باید اون قداستش محفوظ باشه. شما نگاه بکنید اهل سنت این مسجد چه کار میکنن؟ دم در مسجد، در بیرونی پا برهنه میشه. این رو که نگاه میکنید همه با کشم احمد ها سر صدا تو مسجد بلند نمی کنن، نظافت مسجد، احترام مسجد. حالا ما بیایم مسجد بکنیم یه باشگاه، درست نیم مسجد نادی نیم، نادی هم باشگاه باشگاه نیست. به هر حال و اما سوم بود داشتم عظیم کردم، سوم اخیران یه عده قلات پیدا شدن، قالیان، و اینا متاسفانه از بعضی از مدهان بی سواد و منحرف. ما به احترام میذاریم به مدهان، مدهان خادمان اهل بیتن، مدهان با واعظان در یه مسیر حرکت میکنن، ولی خب در هر جمعیتی ممکنه یه افرادی یا ناآگاه یا منحرف نفوذی باشه، غلو میکنن در باره ائمه، امام زمان، حضرت زینب، فلان، تعبیراتی که خب واضح فساد کفره. خیال میکنن اگر این کار بکنیم خوبه. در باره امام زمان هم که تعبیرات نامناسبی میکنن، امام زمان به خود امام زمان راضی نیست، تعبیراتی که بوی قلوب و کفر میدهد در باره امام زمان بشه. اگر قلوب در زمان گذشته یه عیب داشت، در زمان ما دو تا عیب داره. زمان گذشته کار خلاف بود، اما حالا ضبط صوت ها، ویدیو ها میبرند و در مراکز دیگر میگن ببینید اینا ما میگیم مشرکن، این نشانش، این سنده، یعنی ضربی میزند به مذهب، دستاویز می شود برای دشمن. باید مراقب، همونطور که مراقب دشمن باید باشیم، مراقب دوست نادان هم باشیم. من نمیگم دعوا بکنیم، هدایت کنیم، ارشاد کنیم، با محبت صحبت کنیم، ولی جلوگیری کنیم از این مسائل. کار به قلوب نکشه، این باعث فساد میشه، باعث بدبختی میشه. بعد پیشنهاد من این است که اصلا باید یه سازمانی باشد برای آموزش مطاها، اینا رو بیارن اونجا آموزش بدن، بگن اصول اینه، فروع اینه، قلوم اینه، نمیدونم صحیح اینه، فاسد اینه، آموزش بدن و از اونجا هم به اینها اجازه بدن، نه یه مرکز دولتی، یه مرکزی که خودجوش باشد و تحت نظر علما یا مراجع باشد و اینها رو آموزش بدن. کار به این صورت در نیاد، فردا برای ما مشکل ساز میشه. این همه ما دفاع میکنیم. اون وقت من با یه عالم سنی، مرد بسیار روشنی بود، از دنیا رفت و رئیس علمای مدینه بود و امام مسجد مدینه بود، من با او صحبت کردم و گفت ما با علما و متفکرین شما حرف نداریم، مشکل ما با عوام شماست. میگم من در میان علمای شما یه حرکتی به سوی تفاهم در اهداف مشترک اسلامی و بحث‌های منطقی می‌بینم، ولکن المشکل هو العوام. از این طرف میگه شما خوبید، از اون طرف میگه مشکل ما اونا هستن. واقعا هم ایجاد مشکل میکنن گاهی برای ما. این رو هم باید مراقب. و اما آخرین چیزی که باید عرض کنم، یه وقت اشاره کردم تأکید میکنم، این است اگر میخواهیم ظهور حضرت نزدیک بشود، علاوه بر این که دعا باید بکنیم، باید اون گروه الذین آمنوا و عملوا الصالحات که مقدمه این ظهور است فراهم بشه. قرآن مجید میگه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منکم لا یستخلفنهم فی الارض. باید الذین آمنوا و عملوا الصالحات درست بشن، نه اینکه کمک کنیم به ظلم و فساد، کمک کنیم به این که اونها باشن. خدا وعده به اونها داده. سعی کنیم انشاءالله در کنار این دعاها خودسازی هایی هم باشه. من گفتم حرف آخر، یادم آمد که این ما قبل آخره. یه مطلب دیگه هم دارم عرض کنم و اون مطلب اجازه بدید، و اون مطلب آخری که میخواستم عرض کنم این است، اخیراً دیده میشه حرکتی که عظمت مقام امام زمان رو تنزل میده. گوشه و کنار مدعیان رؤیت حضرت پیدا شدن، ادعاهایی میکنن، هر کسی یه ادعایی داره، میگه امروز حضرت خانه ما بود، نهار پیش ما بود. همچین حضرت رو میان اینقدر کوچک میگه خوراکم چی بود به من گفت، اما اونو دیگه نمیگم. حضرت خانه ما بودن، نهار غذا چی داشتی؟ میان یه عده ناجان یا اوهام خیالاته یا واقعا یک خط تخریبی چپ روز ادعا میکنن حضرت رو دیدیم، چنین گفتن، چنان گفتن، فلان و اینا، مجالس زنانه، مجالس مردانه، چشماتون هم بذارید، حضرت ظاهر شدن، حضرت چنین شدن، یه بساط هایی درست شده و سوء استفاده کردن از نام مقدس حضرت. جلو اینها رو هم باید گرفت. عظمت مقام حضرت نباید تا این بیاد حضرت بازیچه نیست که هر روز بیاید سراغ هر کسی. به هر حال اینا مسائلی است که من لازم دانستم در زیل این روایت شریف از تفسیر امام حسن عسکری خدمت شما عرض کنم. شما رهبران جمعیتید، هادیان قوم هستید، باید توجه به این نکات داشته باشید، مردم رو هم با زبان خوب و منطق خوب و امیدوار کننده و مؤدبانه انشاءالله به این اهداف دعوت بنمایید. برامون به سراغ بحث فقهیمون. بحث در فرع سوم از فروع سگانه مسئله دوم تحریر الوسیله بود. بس بحث در این بود که اگر اهل ذمه که حلال می دانن خمر خنزیر را مهریه زنانشونو از آن قرار دادن، حکمش چیه؟ بار دیگر تکرار می کنم، نگید بابا این محل ابتلا نیست، تنها مسئله خمر خنزیر نیست، هر مال حرام، مال غصبی، مالی که از طریق رشوه و ارتشا به دست آمده، از طریق تقلب، از طریق مواد مخدر، همه اینها در بحث ما وارده. آمدن خمر خنزیر را به عنوان مثال مهریه قرار دادن، گفتیم این سه حالت داره. حالت اول این است که قبل از آنی که مسلمان بشود مهریه را ادا کرد، خمری بود رفدار، خنزیر بود رفدار، حلال می دانستن دادن، چیزی طلبکار نیست این زوج از این زوج، چون در زمانی داده که معتقد به مالیتش بودن و برای اونها ارزش داشته، در اینجا هیچ بدهی نداره بعد از آنی که مسلمان شدن. اما لو اسلما، صورت دوم، لو اسلما او اسلم احدهما قبل دفع المهر، هنوز مهریه رو نداده مسلمان شد، آیا حالا میتوانند خمر و خنزیر که مهریه است بپردازند؟ نه. چی بپردازن؟ مهر المصر یا قیمت عند المستحلین؟ گفتیم قیمت عند المستحلین رو میپردازن، چون اقرب الاشیاء به مهر قیمت عند المستحلینه، مهر المصر مال اونجایی که هیچ مهری نباشه، اینجا مهری بود که در اون زمان برای اونا صحیح بود، حالا از مالیت افتاد. مهر المصر یه مبلغی است، ممکن کمتر از اون باشه، ممکن بیشتر از اون باشه، مبلغ نمیدونم چقدر، صحبت مهر المصر، مهر المصر اونجاست که خلو از مهر، اینجا خالی از مهر نبوده، مهرش هم صحیح بوده در اون زمان، الان از مالیت افتاده، از مالیت افتاده. مثل این است که آمد اسکناسی رو مهریه قرار داد در ذمه که از مالیت افتاده، الان خب عوضش باید بده، معادل رو باید بده، اینجا باید قیمت عند المستحلین باشه، مال مهر المصر نیست، مهر المصر مال جایی که خلوه، اینجا نیست. و اما صورت سوم آن است که مسلمان شدن و الانم دفع مهر نکرده، اما مهر عین خارجیه، عین خارجیه. اینجا دو حالت داره، یه وقت زوجه مسلمان نشده، خب اون عین خارجی است، بره برداره، عین ما مهر قرار دادیم نده، عین بلوفت برای اون مالیت داره، چرا قیمت بدیم؟ ما نمیخوایم دفع کنیم، دفع خمر و خنزیر کنیم، خمر و خنزیر تو قبالشه، موجوده در خارج، زوجه هم مسلمان نشه، بلوفت داره، دفع نکرده، موجوده، میتونه، دسترسی داره، زوجه دسترسی داره، به مسلمان نمیگه، زوجه مسلمان نشده، زوج مسلمانه، نمیده، موجوده توی جایی که زوجه میتونه بره برداره، منتصب به این زنی که میره برمیداره، زوج دفع نمی کنه، زوج میگه آقا طلبت اونجاست، به من مربوط نیست، مال توست، مال من نیست، که دفع بکنن. اما یه وقتی نه، هر دو مسلمان شدن اجازه، یا زوجه مسلمان شده در اونجا اجازه، اگر زوجه مسلمان شده نمیتونه، اینم باشه نمیتونه برداره. حالا که نمیتوانه برداره، باید تبدیل به قیمت بشود، چون اقرب الاشیاء الی النار هنا قیمت الخمر و الخنزیر لا محو المثل. درست شدیم در این بر. و اما هنا که روایتان مهم اینجا، دو روایت داریم که یکیش معید این بحث هاییست که گفتیم که نگه به استحسانه برمیگرده به نفس، یکیش بوی خلاف میده، یکی صریح در ما نحن فیه فتوای مشهور، یکی یستشم من قول خلاف. اینا هر دو در باب سه هست. در باب سه حدیث دو رو میخونم اول. حدیث سه باب مهور، دوی باب سه از ابواب مهور. من چی عرض کردم؟ حدیث دو باب سه. اصلا باب سه بیش از دو تا حدیث نداره، فقط دو تا داره. این دومی حدیث عن رومی ابن زرا، ببخشید از اول سند حدیث میخونم آشنا بشیم. عن البرقی، برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، آدم ثقه‌ای هست. برق هم یکی از اطراف قم بوده. ولو حسین ابن سعید، اگر در برقی هم اشکال کنید، حسین ابن سعید احوازی از ثقاته. عن القاسم ابن محمد الجوهری، قاسم ابن محمد جوهری شخصی ضعیف مجهول الحال. عن رومی ابن زراره، میگن رومی ابن زرارت شیبانی، شخصی کمتر اسمش رو شنیدید چون حدیث کم داره، احادیث خیلی محدودی در کتب اربعه داره. رومی ابن زراره، ولی سقط آدم سقیه معتبری هست. عن عبید ابن زراره، عبید ابن زراره هم از ثقاتی، یکی از بزرگان این علم رجال، میگه لا شک کفیه، شکی در رساقت عبید نیست. بنابراین عبید خوب شد، حسین ابن سعید خوب بود، رومی خوب بود، فقط مشکل ما در قاسم ابن محمد جوهریه. خیلی خوب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان نصرانی تزوج، ان نصرانی ان نصرانی یتزوج نصرانی علا سلاسین دنن خمرا. دن یعنی چی؟ یعنی خمره. اون شعر معروف یزید علیه لعنت و العذاب، شمیست و کرمن برجها قعر و دنتن، اشعاریست در باره شراب، میگه میگه این آفتابیست اینجا که برجش قعر، قعر خمره شرابه. دنن علا سلاسین دنن خمرا و سلاسین خنزیر، یه گله خنزیر سیتایی. ثم اسلم بعد از ذلک، مسلمان شدن و لم یکن دخل بها، دخل بها هم نیست. قال ینذر کم قیمت الخنازیر، صریحا امام قیمت رو میگه و کم قیمت الخمر، و یرسل بهی الیها، قیمت رو میفرسته ثم یدخل علیها. این زیر یه حکم مستبیه، در روایات دیگر هم داریم که قبل از عروسی مستحب است مهریه رو بپردازن، معنیش این مهریه ها باید سبک باشه، میتونن قبل از عروسی و الا 500 سکه رو ها را آزاده به کجا قبل از عروسی بیارن بپردازن. با و هما علا نکاهه مل اول، اینا بر نکاه اولشون باقی هستن. خب این معنی صحت نکاهه و احتیاج به تجدید صیغه هم نداره، منتها باید مهریه تبدیل به قیمت عند المستحلین بشه. فقط مشکل سندی ایناشون هم قاسم ابن محمد جوهری مشکلش بود، ما میگیم مشهور به این عمل کردن، این باعث چی میشود؟ باعث جبران ضعف سند. اجازه بده اون رو باید هم من بخونم، شنبه میخوام بریم سراغ یه مطلب مهمی در باقی مکلفون، الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، صاحب جواهر اینجا رفته سراغ این مسئله، ما این مسئله رو به طور کلی در فقه عنوان کنیم. و اما حدیث دوم، حدیث دوم ما حدیثی است که از نظر سند خوبه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجلی، حدیث یکی همون با اون دومی بود، ما رو وابسته این اولیه، سندش خوبه، این طلعت ابن زیده که خود بسترش دارن درست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجلی من اهل الذمه و من اهل الحرب، کفار حربی یا کفار ذمی، تزوج کل واحد منهما امرأتن، دو شوهر دو زن گرفتن، و مهرها خمرن و خنازیر، مهر اینها هم خمر و خنازیر بود. حالا چرا میگه دو مرد ها یه مردم باشه؟ خب قضیت هم فی واقع سم اسلما، هر دو مسلمان شدن. قال ذالک النکاح جائز حلال لم یحرم، نکاح صحیح حرام نی، من قبل الخمر والخنازیر، خمر و خنازیر لطمی به نکاح وارد نکرد. خب چیکار بکنی مهریه رو؟ و قال اذا اسلما حرم الحرم علیهما ان یدفع الیهما شیئا، حالا که مسلمان شدن نباید مهریه رو خمر خنزیر بدن. من ذلک کی بدن؟ این جمله است که خورده بوی خلاف میده، یعطیهما، من فکر میکنم نونش افتاده، یعطیهما صدا قهما، یعطیانه فعل و فاعله، هما مفعول اوله، صدا قهما مفعول دومه، یعطیانه هما صدا قهما، صدا قشون بدن. صدا قهما بوی محرم است میده، نمیگه قیمت بده، میگه صدا قشون بده، چه صدا رو بدن؟ حالا اینجا ممکنه ما میگیم این عبارت شاید خالی از ظهور مختصری نباشد در محرمه، اما با صراحت روایت قبلی میگیم صداقه ما یعنی قیمت و اندل مستحلین، صداقه تفسیر میکنیم به قیمت اندل مستحلین به قرینه روایت سابق و صلی الله علی سیدنا محمد و آله خالی سلام.